أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد اعتبار عدم مندوحه یا عدم اعتبارش تفصیلی که امام رحمت الله علیه ذکر کرده اند، تفصیل بین تقیه از مخالفین و غیر مخالفین. در مورد غیر مخالفین فرمودند عدم مندوحه مطلقا معتبر است. جهتش هم این است که اینها نوعا ادله مشروعیت تقیه در این موارد ادله ایست که قید ضرورت و اضطرار درش ذکر شده، لذا جایی که مندوحه باشه دیگه ضرورت و اضطرار نیست و لذا تقیه مشروع نیست. اما در مورد مخالفین چون عمدتاً ادله تقیه ناظر به خصوص مخالفینه و در این موارد وقتی لسان ادله رو انسان ملاحظه میکنه میبینه که نه تنها عمل بر طبق تقیه جائزه ولو اینکه مندوحه باشه، بلکه رجحان هم داره. به علاوه حتی اگر تمکن از اعمال حیله هم باشه چنین چیزی لازم نیست. این در حقیقت دو تا مطلبی است که از مجموعه روایات و ادله تقیه امام رحمت الله علیه استفاده کرده. ما چند نمونه از این روایات رو ذکر کردیم، یکی دو تا روایت دیگه هم هست که اون رو بیان میکنیم و بعد میریم سراغ روایات معارضه با این روایات. بله ببینم این الان به این بحث مربوطه. خب همینه. بله بله.
ولی یه وقتی من دوستو در زمان هارون الرشید و معمویینا اینا معمولا دولت هم شیعی بوده، یعنی رفتارش هم رفتار شیعی بوده.
خیلی خب، اون میره تو حوزه سلاطین جور که سلاطینی که شیعه هستند اما در این حال اونا میشن غیر مخالفین. ببینید غیر مخالف اونا دیگه بسته به شرایط. ما حالا فعلا فارغ از این که در موقعیت‌های مختلف تقیه به انواع مختلف صورت گرفته، گاهی به حسب متقامن، گاهی به حسب ما یتقافی، اینها به هر حال متفاوت بوده. ما حالا فرض ما در مورد مخالفین. اما روایت دیگری که باز در مجموعه روایاتی که دیروز کردیم می گنجه، روایت مسعدت ابن صدقه عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیثن. این حدیث قبلا هم اشاره شده، یه بخشی از روایت اینه و تفسیر ما یتقا مثل ان یکون قوم سوئن ظاهر حکمهم و فعلهم علا غیر حکم الحق و فعله، فکل شیء یعمل المؤمن بینهم لمکان التقیه مما لا یؤدی الی الفساد فی الدین فانه جائز. این در کافی جلد 2 صفحه 168 حدیث 1، وسائل شیعه جلد 11 صفحه 469 باب 25 از ابواب الامر و نهی حدیث ششم. خب طبق این روایت مخصوصا اونچه که در ذیل روایت بیان شده که در هر چیزی که مؤمن در بین اونها انجام بدهد به خاطر تقیه به شرط اینکه منجر به فساد در دین نشه جائزه. این اطلاقی که در کلام امام علیه السلام وجود داره اقتضا میکنه که تقیه مشروعه ولو این که مندوحه هم باشه، چون جواز فانه جائزون مقید به عدم مندوحه نشده. این فقط تقیید به ما لا یؤدی الی الفساد فی الدین پیدا کرده. خب این اقتضا میکنه ولو اینکه مندوحه هم باشه بتواند عرض به حضور شما تقیه کنه و تقیه مشروع. عرض به حضور شما یه روایت دیگری هم، عیاشی به سندهی عن صفوان عن ابی الحسن فی غسل الیدین قلت له یرد الشعر قال علیه السلام ان کان عنده آخر فعله. یعنی اگر سوال اینه در مورد شستن دست ها که آیا میتواند وضو را منکوسن بگیره، این رد و شعر در واقع کنایه از وضو منکوسن است، چون در وضو باید از اعلا به اسفل آب ریخته بشه، اما در وضوعی که آنها میگیرند عکس از سافل به عالی است و چون لازمه چنین وضوعی رد و شعره، اینجوری با تعبیر کنایی سوال شده که لهو یرد و شعر، قلت لهو یرد و شعر، عرض به حضور شما یعنی آیا میتونه به اون نحو وضوع بگیره؟ امام فرمودن ان کان عنده آخر فعل، اگر یک کسی که از او تقیه میکنه حضور داره انجام بده. این آخر که منظور من یتقی هست، کسی که باید از او تقیه بکنه. خب این روایت هم من تقریبا استدلال عرض کنم، این روایت هم دلالت داره بر عدم اعتبار عدم مندوبه. چرا؟ چون به صرف وجود شخص دیگری حکم به جواز چنین وضوعی شده. ولو این که یعنی من یتقی امکان اندهو آخر، یعنی کسی دیگه ای حضور داره.
آخر
چی بگیم؟ خیلی خوب میگه امکان اندهو آخر، اگه یک کس دیگه ای هست که از او تقیه میکنه انجام بده، یعنی در شرایط عادی نمیتونه، ولی اگر منیت تقیه. خیلی خوب دیگه، لذا امام فرموده سوال کلی بوده، فی قتل الیدین قلت له یرد الشعر، میتونه اینجوری وضو بگیره؟ امام فرموده اگر کسی که از او تقیه میکنه حضور داره فعلا انجام بده. وقت اینجا تنها قیدی که برای جواز و مشروعیت چنین وضوعی ذکر شده عرض به حضور شما چیه؟ همین که شخص دیگری که از او تقیه میکنه باشه، دیگه مقید نکرده به این که آیا امکان دارد در یه مکان دیگری انجام بده یا امکان نداره، آیا میتونه یه جوری خودش را مخفی کنه از او یا نه. گفتن این کان اندهو آخر فعلا. حتی سخن از این که راهی برای حیله و اعمال التباس، یعنی انجام یک کاری که موجب التباس امر بر اونها بشه هم نفرموده. لذا اطلاق روایت از این جهات اقتضا میکنه که تقیه ولو با وجود مندوهه مشروعه. این هم عرض به حضور شما روا بیان. بله خب همین ببین، نه این نیست. اتفاقا سوال وقتی اینه که آیا میتونه اینجوری وضو بگیره، امام فرموده اگر موضوع تقیه محققه بگیره اندهو آخر. اتفاقا وقتی میگه نه اینکه راه دیگه نداره، وقتی میگه ان کان اندهو آخر، یعنی در واقع نمیخواد یه قید خاصی رو درباره تقیه ذکر کنه، میخواد بگه اگر موضوع تقیه محقق میشود یجوز له. این دوتا روایت هم در واقع در زمره روایاتی قرار میگیره که دلالت بر عدم اعتبار مندوه داره. خب در مقابل این روایات ما روایاتی داریم که معارض با این روایات، از اونها و از اونها استفاده می شود که عدم مندوه معتبر است. چند تا از این روایت ها رو که حالا قبلا هم اشاره کردیم ذکر می کنیم، ببینیم آیا چنین مطلبی از این روایات استفاده می شه یا نه. از جمله چی؟ از اینایی که تا حالا گفتم. نه خیر، اصلا عدم اون عرض کردم محقق موضوع تقیه است. ان کان عنده آخر یعنی اگر شرایط تقیه پیش آمد فعلا، اما از این که مندوه داشته باشه یا نداشته باشه، اما از این که تمکن از این که بره جای دیگری این کار رو بکنه داشته باشه یا نداشته باشه، حتی توصیه به اعمال حیله هم نکرده، نفرموده یه جوری انجام بده که مثلا اگر میتونه یه جوری انجام بده که وظیفه واقعیش رو انجام داده باشه، ولی در این حال اونها نفهمن، حتی این رو هم نگفته. اما روایاتی که معارض این روایات محسوب میشن، از جمله روایت ابراهیم ابن شیبه است که قبلا این روایت رو ما خوندیم. قال كتبت الى ابي جعفر النستاني عليه السلام اساله عن الصلاه خلف من يتولى امير المؤمنين وهو يرى المسح على الخفين او خلف من يحرم المسح وهو يمسح فكتب عليه السلام ان جامعك واياهم موضع فلم تجد بدا من الصلاه فاذن لنفسك واقم فَإِنْ سَبَقَكَ إِلَى الْقِرَاءَ فَسَبِّحْ. این تهذیب الاحکام جلد 3 صفحه 276 حدیث 807 و وسائل الشیعه جلد 8 صفحه 263 باب 33 از ابواب صلات جماعه، صلات الجماعه حدیث 2. خب ببینید ظاهر این روایت این است که اگر چاره و مندوه نداری اشکالی نداره، پشت سر او نماز بخوان و به او اقتدا کن. ببینید انجامک و یاهم موضعون فلم تجد بدن من الصلاة، اگه چاره ای نداشتی جز این که نماز بخوانی، تازه باز می فرماید اذن لنفسک، خودت اذان بگو و اقم فَإِنْ سَبَقَكَ إِلَى الْقِرَاءَ فَسَبِّحْ، تو به جای قرائت تسبیح بگو. یعنی در حال اولا میگه به شرط اینکه چاره نداشته باشی، اگر چاره داشته باشی نمیشی. به علاوه ظهور در این داره که اگر میتونی به نحوی حیله ای بکنی، خب اون کار رو هم انجام بده، اون کارهایی رو که به اصطلاح میتونی خودت انجام بدی و مزاحمتی با اون کارهای اونها نداره، این رو انجام بده. خب این ظهور در عرض به حضور شما این داره که عدم مندوهه در برابر مخالفین معتبره. اما وفیه نظر، اولا در مورد سند این روایت قبلا هم بحث شد، اشکال شده. لذا روایت مبتلا به ضعف سند هست. به علاوه ثانیاً همطور که در گذشته هم گفتیم، یحتمل که اساساً مسئله تقیه از مخالفین اینجا مطرح نیست، بلکه اقتدا به امامی است که شیعه است، چون در روایت داره بله خلف من یتولا امیر المؤمنین، احتمال این که امام شیعه باشه وجود داره و منتها کسی است که حالا از نظر بعضی از احکام فرعی و جزئی عرض به حضور شما به اصطلاح به نحو دیگری عمل میکنه. خب اگر این احتمال رو ذکر بکنیم، اساسا این از مسب اخبار تقیه مخصوصا تقیه مداراتی خارجه. خب اگه این باشه، پس معارض با اخباری که تقیه رو در برابر مخالفین مقید به عدم مندوه نکرده نخواهد بود. روایت بعدی روایت دعائم الاسلامه و هیه روایت این: ما عن ابی جعفر محمد ابن علی علیهم السلام انه قال لا تسلو خلف ناسب ولا کرامت الا ان تخافوا على انفسكم ان تشهروا و یشار الیکم فسلوا فی بیوتکم ثم سلوا معهم واجعلوا صلاتکم معهم تطوعا. امام علیه السلام، اینم در دعائم الاسلام جلد 1 صفحه 151، مستدرک الوسائل جلد 6 صفحه 458، باب 6 از ابواب و صلات الجماعه، حدیث 1. خب این روایت عرض به حضور شما اقتضا میکنه که نماز پشت سر ناسبی و کرامیه جائز نیست. کرامیه یکی از فرق اسلامی بودن که تقریبا در نیمه اول قرن سوم هجری به قول معروف پا به عرصه وجود گذاشتن و عقاید بسیار فاسد و باطلی دارن. حتی کثیری از اهل سنت خودشون اینها را رد کردن. اعتقادات اونها عمدتاً عرض به حضور شما ریشش این است که صرف اعتقاد، صرف اقرار لسانی به توحید و نبوت را برای اسلام کافی می دانند و لذا چی؟ اینا باز در یک میگم یه گروه های اینا خودشون با سه گروه هم که یک مشترکاتی دارن، یه تفاوتایی هم دارن و عمدتاً هم اینها دست ساز بنی امیه، لذا از عمل معاویه در برابر امیرالمؤمنین دفاع میکردن و در مثلا فروع و احکام عقاید خاصی داشتن. مثلا میگفتن نماز در مکان نجس صحیحه. عرض به حضور شما اعتقاد به تجسیم خداوند داشتن. این که میگفتن خداوند محل حوادث است، یعنی یک سری از اموری که حتی بسیاری از اهل سنت هم به اونها اعتقاد ندارن و عرض میکنم اینا نوعا هم تو اون شرایط به نوعی در راستای ترویج اباحیگری تشکیل شدن این فرقه ها، یا حالا بسترهای اجتماعی فراهم بوده که این افکار و عقاید نضج پیدا می کرد. و البته خب به اصطلاح کمک تشکیلات بنی امیه به چنین فرق سازی هایی هم نباید دور از ذهن باشه. علی‌ای حال می فرماد لا تسلو خلف ناسب ولا فرامه الا ان تخافوا علی انفسکم، مگر این که بر خودتون بترسید که شهرت پیدا کنید به این امر و مشارون بالبنان بشید، یعنی شماها رو به عنوان شیعه و رافضی بشناسن و باتون برخورد کنن. لذا سلو فی بیوتکم ثم سلو معهم، نمازاتون رو خودتون بخونید، اما حالا با اینا هم برای دفع این ضرر و خوف این ضرر نماز بخونید. واجعلوا صلاتکم معهم تتبعا، اونو همینجوری قرار بدی، نه صلاتی که وظیفه و مأمورون به. خب این روایت هم همطوری که در گذشته هم گفتیم لا تصلح للمعارضه، این صلاحیت برای معارضه نداره، چون علاوه بر ضعفی که در سند این روایت و کتاب دعائم الاسلام وجود داره، مسئله این است که این اساساً به مخالفین کاری نداره. موضوع ناسبی و کرامیه غیر از عرض به حضور شما مخالفین به معنای عامه، ممکنه در باب ناسبین به خاطرش این به اصطلاح شرایطی که داشتن یا در مقابل کرامیه به خاطر شدت بغضی که به پیروان اهل بیت داشتن چنین مسئله‌ای رو فرموده باشن، اما از این به دست نمیاد که عدم مندوحه در مطلق مخالفین معتبر باشه. روایت بعدی روایتی است که از فقه الرضا نقل شده، ما عن الرضا علیه السلام لا تسل خلف احد الا خلف رجلین، احد بله احدهما من تثق بهی و تدین و به دینهی و برعه و آخر من تتقی سیفه و صوته و شره و بوائقه و شنعته فسل خلفه على سبیل التقیت و المدارات و اذن لنفسک و اقم و وقرأ فیها یا اقرأ فیها و اقرأ فیها لأنه غیر مؤتمن. اینم در فقه الرضا صفحه 144 و مستدرک الوسائل صفحه جلد 6 صفحه 481 باب 29 از ابواب صلاة الجماعه حدیث 1. خب طبق این روایت هم نماز پشت سر کسی که از او میترسید، از شمشیرش، تازیانه، شرش و زشتی او، پرده‌دری او میترسید، عرض به حضور شما اشکالی نداره، ولی اگر میخواید نماز بخونید صل علی سبیل تقیت ول مدارات. خب این حالا ما گفتیم اولا دائر مدار خوف ضرر نیست، مداراتان هم میشه پشت سر اینا نماز خوند، ولی اذن لنفسک و اقم، هم اذان تو خودت بگو هم قرائت تو، چون او مؤتمن نیست. خب ببینید این ظهور در این داره که تا مندوحه باشه نمیشه این نماز رو خوند، پس دلالت میکنه بر عدم و دلالت میکنه بر اعتبار عدم مندوحه. به نظر میرسه این هم لا یصلح للمعارضه یا لا تصلح للمعارضه به جهت اشکالی که در سند این روایت امام در مورد اینها تعبیر میکنه ضعاف در سند این روایات همه اشکال میکنه. خب وقت چطور ما میتونیم با چنین ضعافی به جنگ و نزاع با سهاهی بریم که دلالت بر عدم اعتبار میکنه؟ طبق اون روایات صحیحه که متعددم هستن، عرض به حضور شما، عدم مندوه معتبر نیست. اما حالا با وجود این چند روایتی که ضعیفه، بله عرض کردم اینا هم در خود فقه الرضا اشکال دارن که آیا بله بله که اصلا این روایات منسوبه و معلوم نیست از امام رضا علیه السلام باشه، و به علاوه نه اونجا ذکر نشده. به علاوه عرض به حضور شما، در ببینید در به اصطلاح حالا یه نکته‌ای وجود داره که اونم با ضمیمه اینو من عرض میکنم. امام به هر حال مجموعاً روایت دیگه‌ای که البته دلالت بر معارضه داشته باشه، ببینم اینجا روایت اختلاف در مورد اون، در مورد اون اختلافه. از جمله روایاتی که اینا رو نوعاً روایت ما خوندیم، اینو ما گفتیم، بله البته یکی دو تا روایت مطلق هم اینجا ذکر شده که حالا اون مطلقات رو مثلا وارد این بخش نمی کنیم، اما نتیجه ای که به هر حال مجموعاً امام می گیرن اینه که لا اشکاله فی انه لا یعتبر عدم المندوه فیها علی النحو المتقدم، تردیدی نیست که عدم مندوه به این شکل معتبر نیست. یعنی این که چاره‌ای داشته باشه که مثلا در مکان دیگری این عمل رو انجام بده، یا به نحوی انجام بده که منافاتی با عقاید من یتقا منه نداشته باشه. فقط یه نکته میبونه که امام در واقع پاسخ بدن به اون چه که شیخ انصاری و مصباح الفقیه گفتن، مرحوم محقق همدانی. ببینید تا اینجا در واقع امام اصل تفسیر رو بیان کردن، من آدرساشم اون دیروزیه که بله الرسالات الفقهیه والاصولیه رسالت التقیه حال اون زلعه حالا اصلش از صفحه 54 بله 54 شروع میشه تا 64 تیه 10 صفحه اینو گفتن، حالا تا اینی که اینجا گفتیم میشه تا صفحه 59. منتها برای اینکه تکمیل بشه بحث، ایشون به ادعای شیخ انصاری و محقق همدانی که به تبع شیخ این مطلب رو فرموده هم جواب میدن. ببینید مرحوم شیخ در واقع فرمودن که عدم مندوه حین العمل معتبره، و از جمله مندوه ها این رو قرار دادند که اگر کسی میتواند در موقع نماز دست ها رو به هم نزدیک کنه ولی در این حال روی هم قرار نده، باید این کار رو بکنه، و اگر این کار رو نکنه عملش باطله و مجزی نیست. به عبارت دیگه تقیه مشروط به این است که اولا تمکن از اتیان عمل علا غیر وجه تقیه نداشته باشه، و ثانیاً این که حتی حیله هم نتوانه به کار ببره. لذا شیخ ادعا کردن اگر امکان این وجود دارد که مثلا دست ها رو به هم نزدیک بکنه یا قبل از غسل رجلین مسح بکشه روی پاش، این کار رو باید انجام بده. و هذا مما لا خلاف فی، این که تقیه در این صورت جایز نیست مورد اتفاقه. نظیر همین رو صاحب مصباح الفقیه فرموده که ما اشاره هم کردیم، عباراتشون رو گفتیم. شیخ در رسائل فقهیه جلد 23 در ضمن تراث شیخ اعظم صفحه 85 در مصباح الفقیه هم که فرموده ان اعتبار عدم المندوه به هذا المعنا مما لا خلاف فیه، مصباح الفقیه جلد 2 صفحه 443. بعد یه تأییدی هم محقق همدانی در کلامش اوورده و ایده ول میگوید ان عدم المندوه به هذا المعنا به حسب ظاهر من مقومات موضوع تقیه عرفن، مع انه لا مقتضی لتقیید الاوامر الواقعیه به غیر الفرض، لان المفروض ان تقیته لا تنافیها. بعد ادامه میده که اساسا اخبار و ادله تقیه از مثل چنین فرضی منصرف است. اینم در همون آدرسی که از مصباح الفقیه بیان کردیم آمده. عمده اینه که به نظر این دو بزرگوار هر چاره‌ای ولو به کاری که موجب التباس امر بر آنها بشود، اگر ممکن باشه دیگه تقیه مشروع نیست. امام برای تکمیل فرمایش خودشون به این سخن هم پاسخ دادن، هم فرمایش محقق همدانی هم اونجا که مرحوم شیخ فرمودن. امام فرموده که اون چه که این دو بزرگوار گفتن حق لا محیص ان، اگر ما عدم مندوه را از اخبار عامه و مطلقات تقیه استفاده کنیم، چون طبق اخبار عامه و مطلقات تقیه دار مدار ضرورت و اضطراره، و در جایی که مندوهه باشه تقیه ضرورت و اضطرار نیست، لذا اصلا تقیه مشروع نیست. همون چیزی که خود امام فرمودن ما در تقیه در برابر غیر مخالفین بهش تمسک کردیم، لذا اونجایی که ایشون به این ادله تمسک کردن نتیجه گرفتن عدم مندوه مطلقا معتبر هست، چون مقتضای اخبار تقیه و مطلقاتش اینه که تقیه تنها در صورتی است که ضرورت و اضطرار باشه و با وجود مندوه صدق ضرورت و اضطرار نمی کنه. اما اگر دلیل ما اخبار خاصه باشه، اخباری که در باب وضو، نماز و مثلا حضور در اشاعر اونها یا کارهای دیگری که در همین رابطه در مورد صوم، افطار، اون چیزهایی که ذکر شده، می‌فرماید فالمسئلتو محلو نظره، اینجا محل اشکاله، اینجا دیگه دلالت بر عدم مندوه به این معنایی که آقایون میگن نداره، چون طبق نظر این دو بزرگوار اعمال حیله لازمه. اگر بتونه اعمال حیله بکنه تقیه مشروع نیست. امام میفرماید این اخبار که انسان نگاه میکنه میبینه که نسبت به مسئله اعمال حیله هیچ چیزی در این روایات بیان نشده، با اینکه در مقام بیان هستند. یعنی اگر قرار بود حتی عدم مندوه به این معنا، یعنی اعمال الحیله، معتبر باشه در صحت عمل و در مشروعیت تقیه، باید بیان میشد و اینجا جای بیانش بود، چون اینا دارن بیان میکنن اون مواردی را که عمل صحیحه و تقیه درش مشروعه. خب اگر قرار بود یه جایی راه حیله باز باشه و میبایست در فرضی که تقیه هست این حیله بکنه و این در صحت عمل معتبر بود، باید امام بیان میکرد، ولی ما میبینیم تو هیچ کدوم از این ادله این مسئله بیان نشده. مثلا از جمله در روایت محمد ابن الفضل یه مکاتبه ایست بین که نقل میکنه مکاتبه ای را از علی ابن یقطین با ابوالحسن موسی علیه السلام که كتب الى ابوالحسن موسی یسأله عن الوضوء فكتب الیه ابوالحسن علیه السلام فهمت ما ذکرت من الاختلاف فی الوضوء. فهمت ما ذکرت من الاختلاف فی الوضوء والذی آمرک به فی ذلک ان تمزمز ثلاثا و تستنشق ثلاثا و تغسل وجهک ثلاثا و تخلل شعر لحیتک و تغسل یدیک الى المرفقین ثلاثا و تمسح رأسک کله و تمسح ظاهر اذنیک و باطنه هما. نه وضوی اونا رو داره میگه. و تغسل رجلیک الى الکعبین ثلاثا فلا تخالف ذالک الى غیره. ادامه داره این روایت. اینم در عرض و حضور شما در ارشاد شیخ مفید جلد دوم، البته که در ضمن مصنفات شیخ مفید آمده، جلد 11 صفحه 227، در وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 444، باب 32 از ابواب الوضوء حدیث سوم. خب ببینید تو این روایت به وضوح دستور داده به وضوح گرفتن بر طبق اونچه که اونها عمل میکنن. خب اینجا اگر اعمال حیله لازم بود و معتبر بود عدم مندوه به این معنا در عمل، قطعا باید بیان میکرد امام، چون با وجود اون راه عملا طبق این بیان، طبق این مبنا وضو صحیح نیست. یعنی حتی اگر بتواند مثلا مسح سر و مسح پا رو به نحوی انجام بده که وظیفه واقعیش اقتضا میکنه، بعد موجب التباس امر بر اونها هم بشه، خب باید به این نحو عمل بکنه. اگر غیر از این عمل بکنه، این عمل چیه؟ باطل. و مسئله مهم اینه که حالا لازم نیست همه وضوع را به نحوی انجام بده که درش حیله بکنه و موجب التباس امر بر اونها بشه. مسئله این است که به حد میسور اگر میتواند به نحوی عمل بکند که موجب التباس بشه باید این کارو بکنه و اگر نکنه عمل باطله. و چون ما میبینیم امام اصلا به این موضوع متعرض نشده، اساسا متعرض امکان حیله و بیان نشده، در حالی که در مقام بیان هست و فرضم اینه طبق نظر آیون عدم مندوه در صحت معتبره، ولی امام هیچی نفرموده. وقت چطور ما میتونیم بگیم امام اهمال کردند و بیان نکردند؟ لذا به نظر میرسه که تو این به مقتضای این روایت اعمال حیله هم لازم نیست. بعد یه اشکالی هم، اشکال مقدری رو امام پاسخ میدن که ممکنه کسی توهم کنه که تو این مکاتبه تقیه بوده، امام اینجام تقیه کردن که بیان نکردن. میفرماید این یدفعه المکاتبه ثانیه، یه مکاتبه دومی هم هست که باز تو همین به اصطلاح توش همین مطلب بیان شد. بلکه میفرماید یه شاهد دیگری که اینجا وجود داره که این تقیه نیست، اصلا نفس مکاتبه علی ابن یقطین با امام خلاف تقیه است. ببینید نفس این که امام علی ابن یقطین از امام سوال میکنه در رابطه با وضوع که اینجوری درسته، این خودش معلوم میشه اصلا مسئله تقیه نبوده، ولی نمیمد خودش رو لو بده. نفس سوال کردن از امام برای او مشکل درست میکرد. لذا معلوم میشه علی ابن یقطین خیالش راحت بوده که این مخفیه، این عرض به حضور شما از افشا امنه، ایمن از افشاه، پس اصلا با تقیه سازگار عرض به حضور شما نیست. لذا این روایت و برخی روایات دیگر مثل روایت داوود رقی، حسنه داوود ابن زربی یا به تعبیر ایشون علل اصح صحیحتو، اونها هم اقتضا میکند که اعمال حیله به این معنا لازم نیست. حالا اون روایت داوود رقی روایت طولانیه عرض به حضور شما. من این فقط اینو عرض بکنم به سوال شما جواب میدم، اونم در وسائل جلد یک صفحه 443 باب 32 از ابواب الوضوء حدیث 2 که مربوط به روایت داوود رقیه، که البته بعضیا اشکال کردن در روایت داوود رقی، حالا حداقل به عنوان مؤید میتونه باشه که اونجا تقریبا مثل همین عرض به حضور شما امام توصیه کردن بدون اینکه به اصطلاح با اینکه در مقام بیان بودن، بدون اینکه اصلا مسئله امکان اعمال حیله رو مطرح بکنن. در روایت داوود ابن زربی هم تقریبا همین معنا وارد شده، اونم در تهذیب جلد یک صفحه 82 حدیث 214، استفسار جلد یک صفحه 71 حدیث 219، وسائل الشیعه جلد یک صفحه 443 که باب 32 از ابواب الوضوء حدیث 1. حالا این تردیدی که بین حسن بودن و صحیح بودن این روایت هم هست، از جهت خود ابی سلیمان داوود ابن زربی الخندقی البندار الکوفی است که حالا بحث شده دیگه، حالا ما الان فرصت هم گذشته اما شیخ مفید او را توصیح کرده، علامه هم و نیز ابن داوود او را توصیح کردن و لذا بعید نیست که ما این رو حتی صحیحه هم بدانیم. علی ای حال این دو روایت هم ازش چنین قیدی استفاده نمیشه و یه معید دیگری هم باز امام ذکر میکنن و من علاوه بر اینا یه معید دیگه هم دارم که حالا بعد اشاره میکنم. معید دیگری که امام اینجا ذکر میکنن رو میفرماد و یعیده بل یدل علی، اون چیزی که در مورد اظهار کلمت الکفر و سب النبی و امیر المؤمنین وارد شده. ما یه روایاتی داشتیم در مورد اظهار کلمت الکفر و سب النبی و سب امیر المؤمنین، روایاتش هم قبلا خوندیم. تو هیچ کدوم اونا مسئله حیله بیان نشده. اگر حیله واجب بود در صورتی که امکان داشت حتما باید اونجا بیان می شد. تو اون مسئله که مهمتر از احکام فرعیه اصلا مسئله حیله مطرح نشده، لذا اینم می تونه معید باشه. بنابراین به دلیل این روایاتی که به اصطلاح گفتیم، به دلیل این معیدی که اخیراً نقل شد، اون چه مرحوم شیخ انصاری و محقق همدانی در این مقام گفتن قابل قبول نیست. پس نتیجه اینه که اعمال حیله هم لازم ها نیست و عرض به حضور شما باز استمداد میکنن و استشهاد میکنن امام به روایات کثیره ای که در ترغیب به نماز با اونها وارد شده، حضور در جماعات اونها، و در هیچ یکی از اونها اعمال حیله ذکر نشد. بعد میفرماید که چه بسا، این نکته خیلی مهمه، این آخرش من عرض کنم و دیگه تمام بشه. این نکته مهمه، اصلا ببینید میفرماید که چه بسا علت این که ائمه هم نگفتند اینه که اگر اعمال حیله واجب می بود خود این کم کم باعث افشاء سر می شد. ببینید اگه یه حکمی به عنوان الزامی به عهده همه باشه و همه به نوعی در صدد باشند کاری بکنند امر بر اونها ملتبس بشه، مشتبه بشه، این خودش باعث اضاعه و افشاء میشه. یعنی یعنی این در واقع این نکته مهمه، این در واقع منافیه با تشریع تقیه. اصلا تقیه برای اینه که عرض حضور شما اینها دماغشون اعراضشون حفظ بشه. خب حالا اگر می اومدن یه قانونی میگذاشتن که بله شما برید نماز بخونید اما اینقدر قید و بند کنارش بذارن که بالاخره تقش در بیاد به اصطلاح، اصلا خودش باعث افشا و برملا شدن میشه. بله اینم ببینید مسئله اینه، ببینید اینا نکاتیست که واقعا حالا یه کسی مثل امام رو ممتاز میکنه از بقیه، اینا نکاتیست که نمیشه ازش غافل شد. ببینید اینا یه اموریست که ممکنه خیلی از آقایون اصلا به این نکته توجه ندارن. ببینید وقتی شما یه قانون به این مهمی رو با همه حساسیتی که وجود داره اینجوری در دست افراد و سطوح مختلف منتشر میکنید، حالا همه که تدبیر ندارن در انجام یک دستور، و اینا شما حساب کنید اینها عرض به حضور شما بلد نیستن چجوری این کار رو انجام بدن، این باعث به اصطلاح مشکل میشه. این عبارت امام جالبه، بل وجوب و اعمالها مما یعدی لا محاله الى افشاء السر و اضاعت امرهم و یکون منافیان لشرع التقیه فان نوع المکلفین لا یقدرون الى اعمالها به نحو لا ینتهی الى الافشاء. نوع مکلفین نمیتونن این حیله ها رو یه جوری اعمال کنن که منجر به افشا نشه. حرف خیلی حرف به نظر من محکم قابل قبول و به اسلام میشه بهش اعتماد کرد. حالا این تیکه‌ای هم که ایشون در پاسخ به شیخ و محقق همدانی گفتن از صفحه 60 همون رسالات فقهیه و اصولی رساله تقیه، از صفحه 60 تا صفحه 64. یه نکته فقط باقی میمونه. نه اینو نمیگم، نه اینو میخوام احاله بدم برای بعد. که خب بالاخره ما برخی اخبار داریم ظهور در لزوم اعمال حیله داره، اونا رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم. مرحوم شیخ و اینها هم بعضن به اون اخبار استناد کردن. خب اون اخبار چیکار باید بکنیم؟ اینم یه مطلبی دارن که اینو دیگه جلسه آینده